بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اگر اقسام عفت و حیا رو بخوایم یه مقدار توش ریز بشیم، یا لااقل مهمترین اقسام عفت رو بخوایم به هر حال بیان بکنیم و یه مقداری به هر حال جزئی تر به مباحث برسیم، 5 قسم عفت هست که تو روایات هم به بعضیشون اشاره شده که حالا عرض خواهم کرد خدمت شما. یکی عفت نگاهه، عفت چشم، که چشم هرز نباشه، عفت النظر. یکی عفت کلام هستش که زبان آدم، که خیلی به تعبیر بعضی از روایات جرمه صغیر و جرمه کثیر، جرمش کمه ولی جرمش خیلی زیاده، خیلی از گناهانی هست که به واسه زبان انجام میشه. این که آدم عفت کلام داشته باشه، این دومین قسم. سومین قسم عفت، عفت لباسه، همونی که ما بهش حجاب هم میگیم، که آدم پوششش عفیف باشه، چه برای مرد و چه به خصوص برای زن. چهارمین قسم عفت این هستش که عفت البطنه، که انسان لقمه‌ای که میخوره لقمه حلال بخوره، حلال خور باشه، شکم از حرام و مشتبهات دور باشه. به پنجمین قسم عفت، عفت الفرج، پاک دامن بودن، که آدم بی‌بندوباری جنسی خدای نکرده نداشته باشه، آدم بتونه کنترل بکنه غریزه خودش رو. این پنج قسمی هستش که اقسام عفته، ولی مهمترینش اون دو قسم آخره، یعنی عفت البطن و عفت الفرج، که در روایات زیادی فقط این دو قسم نام برده شده، فقط همین دوتا. امام سجاد علیه السلام فرمود هیچ چیزی پیش خدا محبوب تر نیست بعد از معرفت به خودش. ما من شیئن احب و الله بعد معرفته من عفت البطن و الفرج، از این دو قسم عفت. هم شکم هرز نباشه و هر چیزی رو آدم راهیش نکنه و خودشو به خاطر یه شکم جهنمی نکنه، و همین که پاکدامن باشه، کنترل داشته باشه غریزه جنسیشو، بتونه مهار بکنه. باز امام صادق علیه السلام توی روایتی فرمود انما شیعت و جعفر من عفت بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون کسیست که عفیف باشه، هم عفت شکم هم دامن. این دو قسم خیلی مهمه. از این جهت من اجازه میخوام راجع به این دو قسم یه مقدار خودتر بشیم، ریستر وارد بشیم، که حالا عرض خواهم کرد که دو قسمی هستش که خیلی ما باز بهش نیاز داریم که بپردازیم و ببینیم چه جوری این عفت‌ها رو آدم میتونه به دست بیاره. در رابطه با عفت شکم و اینکه آدم حلال خور باشه، لقمه حلال بخوره، اولا اینو بدونیم، اولین چیز رو باید بدونیم اینه که قطعاً لقمه حرام از دستگاه ابلیس به آدم میرسه. اصلا لقمه حرام رزق مؤمن نیست، اصلا رزق حساب نمیشه، که این شیطون هستش که گذاشته دم دست، و چون این چنینه آدم رو تاریک میکنه، آدم رو ظلمانی میکنه. آثاری هم که برای آدم درست میشه خدای نکرده از لقمه حرام، همش آثار تاریکی هست. اولینش این هستش که آدم لذت از عبادت یواش یواش دیگه نمیبره، یا اگر عبادتی هم بکنه حال نداره، لذت دیگه نمیبره، طبیعی هستش دیگه. سوختی که وارد بدنش شده، این سوخت سوخت نامناسبه، شما تو ماشین به جای بنزین آب بریز، این دیگه حرکت نمیکنه، تا هواپیما آب بریز این بالا نمیره. سوختی که آدمو بالا میبره و روح رو میتونه بالا ببره این که تو جسم شما غذای حلال بریزی، به علاوه که حال دعا هم نداره، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند، حال دعا پیدا نمی کنه. اگرم دعایی کرد دعاش بالا نمیره. تو روایات هستش از پیغمبر می اومدن می پرسن که یا رسول الله چیکار کنیم دعامون مستجاب بشه؟ پیغمبر می فرمود اتب کسبک تستجاب و دعوتک، کسب و کارتو طیب بکن، پاک بکن، دعات مستجاب بشه. علاوه بر اون، چون تاریکی بر آدم میاره، یواش یواش آدم دوچار شک و شبهه نسبت به یه سری باورهای دینی، یعنی سست میشه باورهای دینیش، دوچار شک میشه و کمی هم قساوت قلب پیدا میکنه. امام حسین. دیگه صاحب نفستر از امام حسین هم کسی رو بخواید؟ روز عاشورا ابا عبدالله چند مرتبه موعظه کرد مردم کوفه رو، هل هله میکردن، سرصدا میکردن، اصلا صدا بهشون نرسه. حضرت چند بار این کارو کرد، اینا هم همون کارو کردن. یه مرتبه که خب حضرت ناامید شد، سرش انداخت پایین، اومد به سمت خیمه هاشون، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که برادرم چرا اینا اینجوریه؟ ابا عبدالله فرمود که خواهرم ملعت بطونهم من الحرام، انقدر شکماشون از حرام پر شده، حرف حق دیگه به گوششون نمیرین، وسیع القلب شدن. یکی دیگه از آثار لقمه حرام که تو روایات ما بهش اشاره شده، علاوه بر بیحالی، علاوه بر اینکه دعای آدم مستجاب نمیشه، علاوه بر اینکه آدم دچار شک و شبهه و قساوت قلب میشه، یکی دیگه این هستش که بچه های آدم هم، برها تو نسل آدم هم، اینا میوه های این درختن دیگه. وقتی این درخت خرابی باشه، وقتی خود کسی که حرام خور هسته کویره، تو کویر بذر اگه بکاری خیلی رشد نمیکنه. کسی نگی که خب بچه هاش چه تقصیری دارن، عالم عالم اسبابه، گندم از گندم بروید جز جو، عالم عالم اسبابه، زمینه خوبی نداری این پدر برای بچه هاش، زمینه خوبی نیست. هرچند اون بچه میتونه با اراده خودش باز دو مرتبه برگرده و به سمت خدا بره، ولی کار سخته براش، مثل خلاف جریان آبشنا کردنه براش، برخلاف اون پدری که حلال خوره، مراعات کنه. دینداری بچه ها برای اون خانواده مثل تو جریان آبشنا کردنه، راحته. امام صادق علیه السلام فرمود کسب الحرام یبین و فزوریه، کسب حرام خودشو تو بچه ها نشون میده، تو نسل نشون میده. بنابراین خیلی مهم هست که آدم نسبت به درآمدش توجه ویژه داشته باشه. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی میفرمود من به هر چیزی که رسیدم با سه تا چیز به اون مقامات رسیدم، به هر جا رسیدم با سه چیز رسیدم: یکی نماز اول وقت، دوم احترام کردن به سادات، و سوم لقمه حلال. با این سه چیز رسیدم. متاسفانه یه مقداری آدم داره میبینه بعضی از درآمدها، کاسبیها، نون درآوردنها، چون که باید و شاید توش رعایت نیست. به خصوص اونایی که نوندرار خانواده هستن و مسئولیت یه تعداد دیگری به عهده اونهاست، باید جواب بدن خدای نکرده اگر یه جایی کوتاهی بکنن. پیغمبر اکرم توی روایتی فرمود اگر کسی دست از حرام برداره، دست از یه کار حرام، یه درآمد حرام، یه لقمه حرام به خاطر خدا دست برداره، خدا نه تو قیامت و آخرت، تو همین دنیا بهش میچشونه این کاری رو کرده، تو همین دنیا پاداششو بهش میده، آخرتش سر جای خودش، همینجا بهش چیزی که باید بده میده. در هر حال حیفه که آدم به خاطر یه شیکمی که با چند لقمه نون سیر میشه، آدم خودشو جهنمی بکن. ایشالله که مواظب آدم باشه از دست پیغمبر و اولاد طاهرینش رزقشو بگیره، رزق رو از اونا بگیره آدم، رزق رو از اونا بگیره. این یک قسمت از عفت هست که تو روایات خیلی بهش تأکید شده، عفت البطن، که انسان درآمد خودش و لقمه خودش رو و اطرافیانش رو مراقب باشه. و قسم دوم عفت الفرج، که آدم کنترل بکنه شهوتش رو، غریزش رو، بیبندوباری خدا نکرده نداشته باشه، روابط ناسالم نداشته باشه، که اینم یکی از چیزهاییست که ما در زمانه ای که درش هستیم متاسفانه به خاطر همون فرهنگ مبتذلی که تو دنیا رواج پیدا کرده و غالب شده، گرد و خاکش رو سر ما ریخته دیگه، جای به قول معروف لاپوشونی هم نیست دیگه، داریم میبینیم یه مشکلیست که اگه آدم حواسشو جمع نکنه میتونه خیلی ضرباتی به خانواده ها بزنه، به خصوص به جوان های ما بزنه. اولا اینو عنایت بفرمایید، از دیدگاه دین در اطول مسئله غریزه شهوت، اون چیزی که نظر اسلام هست این استش که این غریزه تا جایی که میشه نباید تحریک بشه، نباید جوری باشه که آتیشش برافروخته بشه. غریزه بسیار سرکشی است که مهارش خیلی سخته، از اول شعله ور نشه، تحریک نشه، بیدار نشه، تا اون وقت وقتی بیدار بشه شما بخوای با کلی زور و زحمت و هزینه درمانش کنی. از اول پیشگیری باید باشه، لذا نظر دین این هستش که تو جامعه تو مسائل شهوانی تحریک حد اقل ممکن، تأمین جنسی حد اکثر، ازدواج آسان راحت. متاسفانه الان تا حدی برعکس نیست به نظر شما؟ تحریک خیلی زیاد شده، تأمین خیلی کم شده. یعنی اون چیزی که بتونه تأمین بکنه از راه حلال خیلی مشکل شده، در این حال که تحریک خیلی زیاد شده. حالا تو کشورهای غربی که تحریک خیلی زیاده، تأمینش هم خیلی زیاده از راه های مختلف ولو غیر حلال، تو کشورهای غربی هم تحریک جنسی زیاده هم تأمین میکنن او رو ولو از راه غیر حرام. اما تو دیدگاه دینی ما تحریک باید به حداقل بشه. شما نگاه کنید تو روایات ما هستش، اینو حتما شنیدید، تو روایت پیغمبر اکرم هست، حکم فقهیش هم اینست که مکروهه. شما دقت مطلب رو ببینید، این فقط دومان یه مثاله. اگر خانومی روی صندلی جایی نشسته وقتی بلند شد تا وقتی جاش گرمه مکروهه بلافاصله یه مرد بیشینه. تو روایت داره که بذاره سرد بشه بعد بیشینه، یعنی حتی این مقدارم تحریک صورت نگیره. شما دقت دین رو ببین تا چقدره، روایت پیغمبره و حکم فقهی هم هست. خب ببینید نشون میده که این دین نمیخواد که این غریزه شعله ور بشه، چون مهارش سخته. این همونی هستش که پیشگیری بهترین راه درمان هست. امام صادق فرمود یه درهم آدم خرج کنه برای پیشگیری بهتر از این هستش که آدم مبتلا بشه کلی بخواد هزینه کنه تا خودشو درمان کنه. از اول پیشگیری کن، نذار این سرکش این غول خفته بیدار بشه. خب چی کار بکنی؟ برای اینکه آدم بتونه کنترل بکنه و مهار بکنه این غریزه رو، به خصوص دوستان جوانتر، چی کار بکنی؟ چند چیز رو باید آدم در نظر بگیری. یک، اولین مطلب این که چشمش رو باید کنترل بکنه. چشم دریچه قلبه و بزرگترین دریچه قلبم هست. میدونی تو بین اعضا و جواره چشم شاید مهمترین عضو هستش از ورودی هایی که آدم چیز از بیرون میگیره. لذا شما بعضی از اعضایتون رو ممکنه از دست بدید، ولی به اندازه خسارتی که اگه کسی چشمش رو از دست بده نیست. یعنی اصلا انگار ارتباط رو با بیرون خیلی قطع میکنه. چشم مهمترین ورودی روحه که از بیرون خاطرات میگیره آدم. لذا اگه کسی چشم شران باشه یا مراقب چشمش نباشه، اون دل اسیر میشه. چه بسا تیرای شیطان از راه چشم به قلب بخوره. از حضرت یحیی تو روایت داره که پرسیدن که ریشه روابط نامشروع چیه؟ ریشه روابط نامشروع فحشا چیه؟ فرمود نگاه حرام. اونجا شروع میکنه، از اونجا مقدم هست، شروع میشه. چشم رو کنترل بکنی. چجوری کنترلش بکنی؟ بهترین راه و ساده ترین راه کنترل، نه فقط برای چشم، اگه کسی گناه دیگری هم بهش مبتلاه. من اینو داره درسته که الان به بهانه چشم کنترل چشم دارم میگم، اما اگه کسی خدای نکرده به گناهان دیگری هم مبتلاه، بهترین راهش اینه مراقبه های کوچک کوچک برای خودش بذاره. توضیح میدم یعنی چی. مراقبه های کوتاه مدت کوچک، کوچیک کنیم مراقبه رو. یه وزنه‌بردار که روز اول 200 کیلو رو بالا سرش نمیزنه، از وزنه‌های کوچیک کوچیک شروع میکنه تا برسه به او، تا انسان قوی بشه، جسمش قوی، حالا تا روح آدم و اراده آدم قوی بشه از کم شروع کن. یک روز آدم با خودش تصمیم بگیره چشمش رو. اگر میبینه یک گناه زبانی خیلی براش هست، عرض کردم این حالا من به بهانه چشم دارم میگم، هر گناه دیگه، یک روز آدم با خودش تصمیم میگیره که این گناه تو این یک روز انجام نده. اگه میبینه زورش به همینم نمیرسه، نذر بکنه که اگه یک روز عمدن چشمش گناه کرد، یه موقع از چشم عمدی نیست، میفته به یه جایی که گناه نیست، ولی اگر عمدن یک روز چشم گناه کرد، یه مجازاتی خودشو بکنه. مثلا فرض کنید یه وعده غذا نخوره، یه روز روزه بگیره، نظر مجازات که شرعن هم درسته. یک روز رو آدم میتونه خودشو کنترل بکنه. وقت اگر یک روز رو تونستی، اینو بیشترش کن، وزنه رو سنگینترش کن، تبدیل کن به دو روز آدم نظر بکنه که تو طول این دو روز خدایا اگر من چشمم عمدن گناهی مرتکب شد، مثلا یه روز روزه بگیرم، یه مجازاتی خدا بکنم. دو روز موفق شدی باز بیشترش کن، 4 روزش کن، 6 روز، 1 هفتهش بکن، 10 روزش کن، 2 هفتهش بکن، تا 40 روز، خورده خورده تا 40 روز. تو هر کلاسی هم که خطا کردی، خوردی زمین، مثلا تو اون 3 روز که با خودت 3 روز تصمیم گرفته بودی، اینجا اگه خدا نکرده دست در رفت، اینجا اون کلاس 3 روز رو دوباره تکرار کن تا بتونی از این قبول بشی بری کلاس بعدی. 3 روز دوباره به خودت نذر بکن که اگه تو طول این 3 روز من گناهی رو چشمم مرتکب شو، فلان مجازات رو داشته باشم. اون وقت اگه آدم به 40 روز خودشو برسونه، 40 روز یه ترم تکاملی نفسه، آدم دیگه از این کلاس میره بیرون، یعنی چشم دیگه مهارش دست میاد، یا اگه کسی رو زبانش کار میکنه مهارش دست میاد، دیگه آدم میتونه اون مرحله رو طی بکنه که پیغمبر فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. 40 روز اگر کسی خالصانه در خونه خدا وایسه و حکمت بهش میده، 40 روز یه ترم تکاملی نفسه. دومین کاری که آدم بتونه عفت الفرج، کنترل قوه شهوانیشو داشته باشه، فکر و خیالشو کنترل بکنه. گاهی موقع آدم چشمشو مراقبه ها، اما تخیلاتشو مراقب نیست، این فکرشو با خودش تخیل میکنم، تو خیال بافی میکنه یه چیزایی رو که کیفهای نفسانی دارم تو تا آخرش میره، ولو گناه نیست، اون تخیل و فکر اعوذ بالله فحشا گناه نیست، به پاش فحشا نمیمیسن، اما میتونه آدم رو یواش یواش تحریک بکنه، اون قول خفته رو بیدار بکنه، طوری که تو بیرونم آدم مبتلا به گناه بشه. وقتی که فشار بهش بیاد اینجوریه دیگه. لذا تخیل و فکر رو هم آدم باید کنترل بکنه. حضرت عیسی علیه السلام در یه روایتی داره که به حواریون فرمود یاران من ان اخی موسی امرکم ان لا تزنوا، برادرم موسی میگفت که فحشا مرتکب نشید، ولی من میگم فکر فحشا رو نکنید. و انا آمرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، ولی من به شما میگم حتی حدیث نفس هم نکنید، تخیلات و فکر فحشا رو نکنید. چرا؟ خود اون بزرگوار فرمود، حضرت عیسی علیه السلام فرمود به خاطر اینکه اون کسی که افکار شهوانی داره، ولو اینکه این به پاش گناه نمینویسن، ولی مثل این میمونه که توی خونه تازه رنگامیزی شده شما آتیش روشن کنید، این آتیش ولو خونه رو نسوزونه ولی دود که میزنه، تاریک که میکنه، این افکار آدم رو تاریک میکنه و یواش یواش تحریک میکنه. لذا فکر و خیال رو هم آدم باید نگذره آزاد باشه. اگر میخواد فکر و خیال رو کنترل بکنه، قضا بهش بده بابا فکرتو مشغول کن، نذار آزاد باشه. یک قاعده بسیار بزرگ اخلاقی از اهل بیت من خدمت شما بگم، یک قاعده بسیار بسیار با عظمت اخلاقی، اهل بیت فرمودن النفس ان لم تشغلها یشغلک، نفس جوریست که اگه تو رو سر کار نذاری او تو رو سر کارت بذاره. نفس رو باید مشغولش کنی، اگه تو رو مشغول نکنی او تو رو مشغولت بکنه، وقت مشغولت بکنه میبرد به یه جاهایی که ناکجا آباده ها. لذا باید نفس رو سر کار گذاشت، مشغولش کرد، نباید آزاد گذاشت که هر جوری دلش بخواد منو ببره. لذا آدم فکر و خیالش رو مشغول کنه، نظر آزاد باشه، حفظ قرآن بکنه آدم، ولو کم ها روز یه آیه، ذهن مشغول باشه، حفظ شعر بکنه، اون چیزی که مورد علاقه شه، خودشو مشغول کنه، ورزش بکنه، مشغولیت داشته باشه، نشینه آزاد. و اگرم احیانا یه جای آزاد نشست خلوت، فکر ممکنه ناخودآگاه فکری بیاد تو ذهن آدم، ادامه نده، پاشو خودشو به یه چیزی، پاشو یه آب بخوره، یه چند قدم بزنه، این رشته رو پارش بکنه، نذاره ادامه پیدا بکنه. اینم دو. سومین چیزی که برای کنترل شهوت و برای اصلا دوری از گناه کلن، حالا ما به بهانه شهوت داریم این حرفو میزنیم، ولی کلا گناه، حتی غیبت، حتی چیزای دیگه، آدم تو محیط‌های تحریک کننده وارد نشه. آقا از اول آدم تو محیطی که من وقتی میبینم خودم زورم نمیرسه که جلو خودمو بگیرم، وقتی میبینم چند نفر اهل غیبت هستن، نرو توشون بشین. تو که بری اونجا جوگیر میشی، نمیتونی جو عوض بکنی، خودت جوگیر میشی، خود از اول اونجا نره. تو محیط‌هایی که آدمو میکشونه به گناه، حالا ما بحثمون شهوت تحریک کننده است آدم وارد بشه، چه محیط‌های حقیقی، چه محیط‌های مجازی، چه محیط‌های مجازی. من که زورم به خودم نمیرسه وارد یه سایتایی میشم تو اینترنت، از اون اول وارد نشم. من که زورم به خودم نمیرسه، حالا ان شاءالله که هیچ کدوم ماهواره نداریم، ولی اونی که زورش نمیرسه وقتی که هی کانال عوض میکنه، بعد یه مرتبه یه جایی ببینه که خب این تحریک کننده است دیگه، همینجور ادامه میده، خب از اول نرو توش. بعضیا رو موبایل بیچاره کرده، اینجور نی؟ موبایل بعضیا رو بیچاره کرده، دینشون رو درازشون میگیر. خب عزیز من 20 سال پیش کدوم موبایل داشتی؟ زندگی کردیم این موبایل تو از کنار، تو که میبینی این محیط یه محیطی هستش که نمیتونی کنترلش بکنی، محیط از خودت دور کن، تو این محیط وارد نشو، بذارش کنار، هیچ اتفاقی نمیفته. یه مرتبه ابو بصیر که اصلا نابینا هم بود، از اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام بود، یه جلسه قرآن با یه خانومی بود، این چون نابینا بود درس قرآن میداد با اون خانوم، یکی دو تا شوخی کرد با او. بعد خدمت امام باقر علیه السلام رسید، حضرت فرمود که چی گفتی با اون خانم؟ این از خجالت سرشو انداخت پایین و دستشو گرفت رو سرش. ابو بصیر آدم بزرگی بود، آدم معظمتی بود، تو خواهد دستش در رفته بود دیگه. گفت آقا تو خلوت بالاخره. حضرت فرمود مگه نمیدونی که اگر کسی تو خلوت حیا نکنه چشم خدا میفته؟ اگر کسی تو خلوت حیا نکنه چشم خدا میفته، خدا دیگه بهش احترام نمیکنه. ابو بصیر گفت آقا همینجا توبه کردم. حضرت فرمود دیگه ترک بکن. مواظب محیط ها باشی، اینم سومی چیز. چهارمی رو فقط اسم میارم دیگه توضیح نمیدم، همون بحث حجاب. پوشش اگه پوشش مناسب باشه خیلی جلو تحریک رو میگیره، همون بحث حجاب، چه تو مرد چه به خصوص تو زن، تحریک کننده نباشه، این چهار. و پنجم این که زن تبرج و خودنمایی نداشته باشه، ناز و عشوه نیاد، خودنمایی نداشته باشه که تحریک بکنه. اگر این چیزا رعایت بشه میتونه آدم کنترل بکنه قوه جنسی رو و میتونه این قول خفته رو همینجوری خفته نگه داره تا به هر حال اون موقعی که موقعش بشه تأمین جنسی خودش از راه حلال بشه، فشاری هم بهش نیاد، اذیتی هم نشه. و آخر جلسه است، من عرض میکنم خدمتتون یک چیزی که انسان رو عفیف میکنه، همه اقسام عفت، چه عفت چشم، چه عفت کلام، چه عفت شکم، چه عفت شهوت رو عفیف میکنه، اینه که آدم بدونه که خلوتی وجود نداره. آدم بدونه خلوتی وجود نداره. کجاست که چشمی نبینه آدم؟ او انقدر چشم داره آدمو میبینه، هیچ جای خلوت نداره آدم. اگه آدم این رو بدونه که حداقل 9 دسته هستن که شاهد تو هستن که روز قیامت هم شهادت میدن، حداقل که اولینش ان الله علی کل شیء شهید، اولینش اوست که شاهدی است که فإن الشاهد هو الحاکم. تو روایت داره که بترسید از اون شاهدی که خودش هم قاضیه، اینجا شاهده و اونجا هم خودش قاضیه. فإن الشاهد هو الحاکم، اولینش او هست و بعد شهود دیگه، انبیا شاهدن، پیغمبر اکرم که در رأس انبیا هست شاهده، اهل بیت شاهدن، زمین شاهد هست، زمان شاهد هست، اعضا و جوارح شاهد هستن، ملائکه شاهد هستن، اصلا خلوتی نیست. یه چیزی عرض میکنم بحثم تمام، مرحوم رسول ترک که همه تون حالا اسم این بزرگوار رو شنیدید، اون کسی که امام حسین خریدارش شد و خیلی قشنگ شد و خیلی قشنگ شد، گفتن یکی از رفقای رسول ترک باهاش بیرون رفته بودن موقع نماز مسجد، دید این قبل از اینکه هنوز پیش نماز بیاد هنوز چند دقیقه مونده بود، دو رکعت اینجا میخونه، دو رکعت بیرون اونجا میخونه، دو رکعت بیرون اونجا میخونه، هی تو مسجد این ور اون ور میره. تموم شد و نماز جماعتشون رو خوندن و برگشتن خونه. فردای اون روز رسول باز رفت دنبال این رفیقش که با هم دیگه برن مسجد. اون رفیقش گفت رسول من با تو نمیام. و برای چی؟ گفت تو آبروی آدمو میبری. خب بابا وقتی میری مسجد یه جایی نماز بخون، چرا این ور اون ور میری؟ چرا این ور اون ور میری؟ آبروی آدمو میبری که با تو هست. رسول گریه افتاد، گفت حق داری، چون نمیدونی من تو این زمین انقدر گناه کردم که جاهای مختلف زمین شاهد من بودن، میخوام انقدر این ور اون ور عبادت بکنم که جاهای مختلف زمین بگن خدایا این برگشت، خدای این برگشت، این عبادت کرد، حتی تائب و حبیب الله. لا حول ولا قوت الا بالله. یک جمله دعا، خدایا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما.